بسم الله الرحمن الرحيم.
استعمال اللفظ وإرادة الخاص. إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شك، وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ زاهسة وحالات كثيرة وأريد به بعض تلك الحساس، كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات، فهذا له حالتان. بله، فعلا در آستانه این هستیم که بحث کنیم از تحدید دلالات ادله شرعی، تحدید کنیم مفاد ادله شرعی را، مفاد امر چیه، مفاد نهی چیه. ولی اینا خب قهرن مربوط میشه به ظهور دیگه، ظهور صیغه امر چیه، ظهور صیغه نهی، اینا را میخوایم تعیین کنیم، ظواهر اینها را. خب یه مقداری از قوانین و نظم لغت باید وارد باشیم، چون این ظهورات حسب نظم و قوانین لغوی به وجود میاد. از این جهت ما یه مقداری از قوانین لغت و تأثیر لغت بر این ظهور را، اینا را بیان میکنیم. ولذا اول تقسیم کردیم که ظهور چند قسمه. گفتیم ظهور سه قسمه: ظهور تصوری، ظهور تصدیقی به معنای اول، ظهور تصدیقی به معنای ثانی بود. و هم گفتیم که این دلالت وضعی، بله، آیا دلالت همون ظهور تصوریه، عبارت از ظهور تصوریه یا عبارت از ظهور تصدیقی. و از جمله قوانین لغت یکی اینه ها، یه لفظی مثلا از قبیل اسم جنس، خب شما میدونید تمام اسماء اجناس موضوعن لش کلیه، ضرب کدوم ضرب معنای چیه؟ طبیعی زدن دیگه، نداره این زدن خاص زید که با دستش به امر زده، اون زدن موضوعن لی از ضرب نیست، مطلق ضرب. قلم موضوعن لش چیه آقا؟ گیر کرد آقا، طبیعی کلی قلم. اما استعمال قلم در اون قلم شخص، قلم حضرت عالی، او یک فردی از موضوعن لیه قلم و ها کذا، کتاب، کاغذ، فرش، تمام این چیزایی که در خارج وجود داره، اسمای اجناس، موضوعن لیه اینها کلیه. اون وقت یه بحث هست، مثلا از جمله رجل، موضوعن لیه رجل چی ها؟ طبیعت رجل دیگه، رجل کلی. اون وقت استعمال کنیم رجل رو در زید، میگم رأیت رجلان، و مقصود ما از رجل کی باشد؟ زید. این بحث در اینه، آیا استعمال اسم جنس در یک مصداق، در یک فرد، حقیقت یا مجاز؟ بگو. اونا ابتداعا به نظر میرس که باید مجاز باشه، برای اینکه موضوعن لی رجل، رجل کلی بود، الان استعمال کردیم در یک فرد، این از موضوعن لی کم شد. و قاعده داریم که اگر از موضوعن لی الفاظ یک سری سوزن کم بشد میشه مجاز، در موضوعن لی یک سری سوزن زیاد بشه بازم میشه مجاز، و این علال قاعده باست مجاز باشه. اون زمان هایی که خیلی علم پخته نشده بود، علم معانی و بیان، شاید داشتیم کسانی که میگفتن استعمال اسم جنس در یک فرد مجازه، ولی بعد علما تحقیق کردن دیدن که نه، این دو حالت داره، در یه حالتش مجازه، در یه حالتش حقیقته. در یه حالت که از اسم جنس به تنهایی ها، بدون زمیمه قرینه دال دیگر، از خود همین رجل زید را بالخصوص اراده کنیم، این بله مجاز، برای که موضوعن لی رجل چی بود آقا؟ زید که نبود، موضوعن لی رجل طبیعی بود، و الان در خصوص زید استعمال شده، خصوصیت زید داخلی در موضوعن لی رجل نبود و الان در خصوصیت زید استعمال شده، این میشه مجاز. یک قسم. قسم دیگر که اکثر اینه که نه، استعمال می شود در یک فرد منتها به عنوان تعدد دال و مدلول، یعنی دو تا دال داریم و دو تا مدلول. از دال اول که اسم جنس باشه همون طبیعت کلی اراده شده، از دال دوم خصوصیت زید اراده شده. و اگر از دال دوم خصوصیت زید اراده شده باشه، پس رجل در زید استعمال نشده. خب در رجال پس در چی استعمال شد آقا؟ در طبیعت. اما این طبیعت در زمین زیده، اون در زمین زیدش از دال دیگر، از قرینه دیگر فهمیده شده، کاری به رجل نداره. روی این جهت گفتن استعمال مطلق، استعمال اسم جنس در یک فرد حقیقته. روی تحت چه عنوان حقیقت آقا؟ بگو تحت عنوان تعدد دال و مدلول. اینه کم و بیش در کتب قبلی هم خواندیم، در اصول مزفر، در قوانین، اونجا هم اشاره ای داشتن که فاید. ولی اینجوری واضح و قشنگ بیان نشده بود، در ضمن صنایع کلام یه اشاره ای بهش شده بود، اونم در باب مطلق و مقید اونجاها بیان کرد. ایشون اینو به عنوان مقدمه میگه، این از اول در نظر داشته باشین که اراده یک فرد از یک معنای کلی، از یه لفظی که موضوع لش کلیه، اراده یک فرد دو جوره. گاهی از خود همون لفظ این فرد را به ما هو فرد اراده میکنیم، این میشه جای شکی نیست چی؟ نجد. یا اینکه یک فرد را اراده میکنیم منتها نه از خود اون لفظ، بلکه به کمک تعدد دال و مدلول. میسی و جا رجل من اقصى المدینه، آیه مبارکه دیگه میگه اینجا جا رجل، رجل در حبیب نجار استعمال شده. آیا این حقیقته یا مجاز؟ چه گفتن آقا؟ شما مختصر المعانی رو که خوندین، اگر نخوندین که خب اقلا دیدین، خب اگر هم ندیدین خب میدانین که یک مختصر المعانی در دنیا هست که در علم معانی و بیان نوشته شده. خب اونجا خوندین که و جا رجل من اقصى المدینه، رجل موضوع لش طبیعت کلی رجله، و اینجا در این آیه مبارکه آمد رجلی از انتهای مدینه، یعنی حبیب نجار. از شما سوال شد که این استعمال در این آیه رجل در حبیب نجار حقیقت یا مجاز، شما چی خواندین آقا؟ بگو هیچی. بگو ها چی خواندین؟ خواندین حقیقت یا خواندین مجازه؟ اون فکر بسیط ابتدایی که به نظر میرسد باید بگویم مجازه، برای اینکه رجل اینجا استعمال شده در حبیب نجار. ولی علمای معانی و بیان و همینطور علمای اصول ثابت کردن که این حقیقته. چرا؟ برای اینکه رجل اینجا در حبیب نجار استعمال نشده، رجل در طبیعت مرد، منتها این طبیعت مرد در ضمن حبیب نجار، در ضمن حبیب نجار بودنش از قرینه دیگر استفاده کردیم. از چیه او؟ جاء آمد. خب طبیعت کلی که نمیتوند بیاد، این که میگم آمد طبیعت مرد، حتما این طبیعت در ضمن یه فرد بوده، پس این در ضمن یه فرد بودن از قرینه جاء و ماء و اینها مثلا استفاده شده، نه از خود رجل به ما هو کلمه رجل. از این جهت اینو میگم تعدد دال و مدلول. اینو بخونیم تا برسیم به دیگه خوان. غلطه؟ بله میگم رأیت رجلن، بله یا بله رأیت رجلن، رجل را دیدم، و رجل را بدون در نظر گرفتن قرینه رأیتو که رؤیت واقع در کلی نمیشه، رؤیت حتما واقع میشه بر یک فرد، بدون این که رأیتو را قرینه قرار بدم از رجل زید را اراده میکنه، چرا نمیشه؟ استعمالش جایزه، جای شکی نیست، به مجازم از خیلی جاها میجوری هست که بدون قرینه لفظ رجل رو بر خصوص زید استعمال میکنه، ولی منتها مجاز میشه. استعمال لفظ و اراده الخاص، ایشان تحت این عنوان بحث کرده. استعمال لفظ، کدوم لفظ آقا؟ گیر کرده آقا، بگو اسماء اجناس و مصادر از قبیل الضرب و العلم و القلم و الکاغذ و الطلبه و استعمال لفظ و اراده الخاص، این لفظی که موضوع لش کلیه، این استعمال کنیم و ازش یک فرد را اراده کنیم، این چه صورتی داره آقا؟ اذا استعمل اللفظ مثل رجل و اريد به معنا مباين، و اراده بشد از رجل معنای مباين، بله از رجل اراده کردیم ما مثلا فرض فرمایین که گربه را، از رجل اراده کردیم شیر را، رجل گفتم رأی تو رجلن و رجل را استعمال کردم، این رو شیر دیده بودم بنده، گفتم رأی تو رجلن، اینجا این رجل حقیقته یا مجاز؟ جای شکی نیست که مجازه. یا از اون طرف اسد را گفتم و ازش اراده کردم رجل شجاع را، اینم جای شکی نیست که مجاز. اگر معنایی که اون معنا مباین موضوع اون باشد از قبیل رجل شجاع و حیوان مفترض، خب این جای شکی نیست که مباین باشد، مر اون چیزی را که وش شده برای اون چیز لفظ. اگر استعمال کردیم لفظ را در معنای مباین موضوع اون ل، فهو مجاز بلا شک، جای شک نیست. هر کم شک کنه ضد، خب این جای شک نیست دیگه که ضد انقلاب. و اما اذا کان المعنى الموضوع له اللفظ، و اما زمانی که بوده باشد معنای اون چنانه ای که وضع شده برای اون معنا لفظ، این معنا چی باشد؟ اما اذا کان این معنا ظاهس سن، یعنی معنا موضوع له یک معنای کلیه. معنای کلی یعنی چی؟ گیر کرده. کلی یعنی زاحساس. معنای کلی اینه که چه افراد و حساس زیادی داره. طبیعت رجل چقدر حسه داره؟ به عدد افراد مردی که در روی کره زمین. زاحساس و حالات کثیرت، صاحب حساس و صاحب حالات زیاد. و اریده و اراده شده به این لفظ بعض تلک الحساس، نه اون معنای کلی، بلکه یک فرد، یک مصداق از این لفظی که وحش داد برای معنای کلی، یک مصداق ازش اراده بشه. این حقیقته یا مجاز آقا؟ حقیقته؟ شما هم حقیقتی نه. کما اذا اتیت بلفظ الما، همونطوری که اگر اتیان کنی حضرت عالی بلفظ آب و از آب اراده کنی ما الفرات را، یا حالا که اینجا هستیم از آب اراده کنیم آب قم را، رأیت ما ان، آب دیدم، مقصود از آب یعنی آب قم. لفظ آب را در خصوص آب قم، آب قم یک مصداقی از آب کلیه، درست یا نه؟ لفظ آب را در خصوص یک مصداق استعمال، این چی جور آب؟ و اردت ما الفرات فهذا له حالتان، این استعمال لفظی که وضع شده برای معنای کلی استعمال بشد در یک فرد، برای این جور استعمال دو تا حالت است. کدوم آقا دو تا حالت؟ یا حالت روزداری یا حالت بیروزه. شما کدومش رو اختیار میکنین آقا؟ الاولا ان تستعمل لفظة الماء، استعمال بشد لفظه آب به مفردها. به مفردها یعنی چی؟ یعنی بدون دال آخر، بدون قرینه، یعنی قرینه دیگری در کار نیست که از اون قرینه دیگر ما این فرد را بفهمیم، نه، ابتداعا رجل را در فرد استعمال کرده به مفرده ها و بدون دال آخر به ما هو ما انخواد، این در ما افره. بله، فی تلک الحسه، در اون حسه، در کدوم حسه؟ بالذات ای فی مائل فراد، که در اون فرد باشه استعمال شده لفظ آب به ما هو ما اون خاص، به ما این که این آب، آب فراد یک فرد آبه، لذا لفظ ما را درش استعمال کرده به تنهایی، یعنی بدون دال آخر. و هذا یکون مجازا، این جور حالت اولی این مجازه یا حقیقت ها؟ چرا؟ برای اون قانون، قانون اینه که در از موضوع له چیز زیاد بشد حق مجاز میشه، چیزی ازش کم بشد بگو آه؟ اینجا در موضوع انله زیاد شده یا کم؟ اگر گفتیم، اگر گفتیم چجور زیاد شده؟ باریکلا موضوع انله ما طبیعی آب بود، الان اون طبیعی در ضمن آب فرات، با خصوصیت آب فراتی، با خصوصیت آب فراتی، خب در موضوع انله زیاد شد. و قاعده دارم یک سری سوزن در موضوع انله زیاد بشه میشه لفظ مجاز، این باید مجاز بشه، یکی و هذا يكون مجاز، لان اللفظ لم يوزع للخاص، برای اینکه لفظ وضع شده برای آب کلی، وضع نشده برای خصوصیت آب فراتی یا برای خصوصیت آب قومی اشوری. بله، لم یوزع للخاص به ما هو خاص، این یه حالت. حالت دوم که زیاده در استعمالات عرب، در لغت عرب، حالت دوم که زیاده و از اون قبیل آیات مبارکات، و جا رجل من اقصل مدینه که مثال معروفه در علم معانی و بیان روی این مثال بحث میکنن. الثانی ان تستعمل لفظه الماء یا لفظه الرجل، استعمال بشد لفظ آب در معنای کلی مشترک بین آب فرات و غیر آب فرات. و تأتی به لفظ آخر، و اتیان کنی تو به یک لفظ دیگری، عوض لفظ دیگر شما بگو به دال دوم، دال دیگری، که اون دال دیگر یدل بر فرات بودن، اون دال دوم دلالت بر فرات میکند، و الا لفظ آب دلالت بر مطلق آب میکنه نه بر آب فرات. یدل على خصوصیت الفرات به ان تقول، اینجور بگو ائتنی به ما الفرات. این مثال واضحش اینه، میگه بده برای من، از بچهش میخواه میگه بده برای من آب فرات. یا اینجا اگر هستیم به بچهت میگه بده برای من آب قم. دو جور آب داری توی خانه، ولیکن حضرت عالی خدا اینو خواسته ها، بله، یا به همین زودی ها مبتلا به زخم معده خواهی شد، برای اینکه آب قم شوره، مرض معده می آوره. وقتی مرض معده آورد، اتفاقا برای مرض معده آب صاف مضر، باید از همون آب شور بخوره. بنده در نجف مرض معده داشتم، زخم معده داشتم، خود در قم آمدم این آب شور قم خوردم، الحمدلله زخم معده خود به خود بدون تداوی خوب شد. نجف هیچ نمیتونستم غذا بخورم، در تمام مدتی که در نجف اقامت داشتیم مبتلا بودم به این مرض، ولی اینجا خود به خود الحمدلله خوب شد. خب به بچت میگی آب قم بده، کلمه قم را اضافه میکنه. اینجا لفظ آب استعمال شده در آب قم، یا کلمه قم استعمال شده در آب قم؟ بگو. لفظ آب در طبیعی آب، کلمه قم هم قرینه میشه بر آب قم. اینجا آب قم بودن خصوصیت آب قم را از کلمه قم فهمیدیم، نه از کلمه ما. کلمه ما استعمال در خصوصیت آب قم نشد. به ان تقول ائتنی، اتیان کن به من، بده به من آب فرات. فالحصه الخاصه که همون خصوصیت آب فراتی باشد، قد افیدت، ای افاده شد برای مخاطب، فهمانده شد، منتها به مجموع دو تا کلمه، که اون دو تا کلمه کدام باشد آقا؟ یکی کلمه ما، دیگری هم کلمه فرات. لا به کلمه ما فقط. یه مثال، مثال عرفی، مثال شرعیش هم که در آیه مبارکه وارد شده، اونم مثال شرعی نیست، یعنی مثال قرآنیه. و جاء رجل من اقصى المدینه، بله، والفرد الله بکلمه ما فقط. و کل من الکلمتین، و هر کدامی از این دوتا کلمه، قد استعملت فی معناه، اینجا در هیچ کدام این دو تا مجازیتی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مجاز باشد از شما یکی یکی سوال میکنم، شما گفتین ائتنی، خب در ائتنی که مجازی در کار نیست دیگه، درسته یا نه؟ ائتنی معنا چیه؟ بیار، بدهین، بیاورین. خب این بیاورین چی؟ به چی بیاورین؟ آه؟ به ما اون یک لفظ، الفرات دو لفظ. خب اینجا در کدامش مجازه؟ کلمه ما، میگیم مراد از ما یعنی آب، موضوع لی ما آب بوده، الان هم در آب کلی استعمال شده، مجازی نیست. خب کلمه فرات، موضوع لی فرات چی بود آقا؟ همون یک فرد. خب الان هم ازش همون یه فرد اراده شده، در هیچ کدام اینها خلاف موضوع لی نیست، مجازیتی در کار نیست. مفید از من، بله، و کل من الکلمتین قد استعملت فی معناها، در معنای خودش استعمال شده، اون معنایی که الموضوع له، که این کلمه وحش شده بود برای اون معنا فقط. و کل من الکلمتین، بله، فلا تجوز، هیچ گونه مجازی در کار نیست. و نطلق على ارادت الخاص، و ما استعمال میکنیم، نامگذاری میکنیم بر اراده کردن خاص را از لفظی که وحش شده بود برای معنای کلی، ازش ما یک فرد را اراده کنیم، منتها به این نحو، به نحو دوم ها، به عنوان تعدد دال و مدل. اینجور اراده را ما نامگذاری میکنیم به نحو طریقه تعدد دال و مدل معروفه، در علم اصول میگن این از باب تعدد دال و مدلوله. فطریقه تعدد الدال والمدلول، طریقه تعدد الدال والمدلول، روش تعدد الدال والمدلول اینه طریقهش. نعنی بها، قسم میکنیم به این قانون طریقه تعدد الدال والمدلول اینه. افاده مجموعه من المعانی، افاده کردن مجموعه از معانی. حالا اقل جمع بگو دو تا، افاده کند اقلا دو تا معنا را، یکی معنای کلی آب، یکی معنای خصوصیت فرد فراتی را. این دو تا معنا را اراد افاده کند به طرف بفهماند، منتها نه با یک لفظ بلکه با دو لفظ بفهماند. به مجموعه من الدوال، مجموعه معانی را با مجموعه الفاظ برای طرف بفهماند. و به اذاء کل دال واحد من تلک المعانی، و در مقابل هر دال واحدی از این معانی. و به اذاء کل دال واحد من تلک، و به اذاء هر کدام دال واحدی است، هر کدام از کدام، هر کدام از این معانی. بله آب آب، آب که آبه، قوم هم که قومه، آب که با قوم یه جا شد میشه آب قوم. پس این آب قوم از دو کلمه استفاده شد نه از یک کلمه، اینه معنیش دیگه، ما اینه میخواییم. آب که آبه، درسته یا نه؟ قوم هم که قومه، هر دو تا رو یه جا کردیم میشه آب قوم. این آب قوم، آب با خصوصیت از کدوم کلمه استفاده شد؟ از مجموع، اینه میگه مجموع که شد یعنی تعدد دالو. نه این که هر کدوم مستقلن مستقلن، تا اشکال شما رو من متوجه شدم. شما مقصودتون اینه که کلمه قم که در آب قم استعمال نشده، کلمه قم در قم استعمال شده. قم را با آب یه جا کنید چی در میاد آقا؟ اگر گفتی آب که آبه نمیشه، آب که آبه، قم هم که قوم، آب رو پهلوی قوم اضافه کنیم میشه آب قوم. این آب قوم از مجموع دو تا کلام در آمدن نه از یک کلام، اینه میگیم تعدد دال و مدلول. اونجا هم میگفتیم آمد با رجل، آمد رجل، آمدن رو با رجل کلی وقتی منظم کنیم قهرن نتیجه چی میشه؟ فرد آمده، حبیب نجار. این افاده این که حبیب نجار آمدن نه کلی، از تعدد دال مدلول یعنی از کلمه جاء و رجل استفاده شده، اینه میگیم تعدد دال مدلول. اگر بازم دوباره سوال کردی بازم اون جوابم رو تکرار میکنم، میگم آب که آبه، بله حالا برای اینکه واضح تر مثال بزنه بنده خدا از اینجا اشکال نداره، ممکنه یک کسی اعتماد کنه به قرینه اعتنی، منطقه اعتنی بر خصوص آب فرات نمیشه، بر خصوص اون شهری که در اونجا سکونت داره، بله با همون کلمه اعتنی ممکنه بشه. نه علا کلی الاشتراک و ترادف. خب یکی از قوانینی که مربوط به قوانین لغت و نظم لغته اینه، سوال آقا در معالم خوندین دیگه، آیا اشتراک در لغت عرب داره یا نه؟ یه عده محال دانسته بودن، درست یا نه؟ یه عده واجب دانسته بودن، نه تنها گفتن باید امکان داره که باشه، بلکه گفتن و از واجبات لغته، از ضروریات لغته که باید اشتراک داشته باشه. خب دلیل اونهایی که گفتن ممتنع چیه؟ اون که یادید رفته. دلیل اونهایی که گفتن اشتراک واجب چیه؟ اونم که یادید رفته. خب حالا این دوتا رو ولش کن، رفع النسیان، خداوند نسیان را از انسان، از بندگانش برمیداره. اقلا ما قول سوم رو میگیم، ما میگیم اشتراک و ترادف در لغت عرب، در لغت فارسی، در لغت انگلیسی، در لغت دیگه چی؟ فرانسوی، آلمانی، عجمی چی که همین لغت فارسی گوش کن، در لغت بله ما میگم در تمام این لغت ها اشتراک، لفظ مشترک بودن یا مترادف بودن امکان دارد. ما دیگه ادعا نمی کنیم که ضروری باشد یا چی؟ یا ممتنه. نه ادعای امتناع می کنیم، نه ادعای ضرورت. میگیم ممکنه در هر لغت مشترک باشد. بعد از آن که حکم به امکان کردیم، مرحله وقوع را می بینیم. اون کتاب لغت را بر می داریم ببینیم در لغت عرب آیا لفظ مشترک واقع شده یا واقع نشده. اونجا اون وقت می بینیم از قبیل لفظ عین، لفظ جون، لفظ بعضی الفاظ دیگر که مشترکه، می بینیم که واقع هم شده. حالا اینه می خواهم. خب فرق بین مشترک و ترادف چی آقا؟ در باب مشترک لفظ یکیه، معنا متعدده. در باب ترادف به عکسه، معنا یکیه، لفظ متعدده. مثل انسان و بشر، معنای انسان و بشر چیه آقا؟ اگر گفتی من گیر کرد آقا کی؟ باریکلا. دو لفظ یه معنا. اما در باب عین، عین لفظ یکیه، لفظ عین، ولی دو معنا داره. معنایش چیه؟ مثلا طلا نقره یا چشم با چشم. ایشون میفرماید که این ترادف و اشتراک بنابر تر مسلک ما و مختار ما در باب وضع علل قاعده هیچ محظوری نداره که در لغت عرب لفظ مشترک واضح وضع کند و لفظ مترادف را واضح وضع کند. برای اینکه مسلک ما چی بود آقا؟ قرن بود دیگه، درسته یا نه؟ قرن بود. خب گاهی یه لفظ با دو معنا در ذهن ما اقتران پیدا میکنه. لفظ عین هم با طلا در ذهن ما اقتران دارد. هر وقت لفظ عین باشد طلا تبادر میکنه در ذهن ما، و هم همین اقتران را که با طلا داره با نقره هم داره. هر وقت لفظ عین را تصور کردیم، چون که دو تا معنا دارد، احدهما بر نحو اجمال در ذهن ما خطر میکنه. هیچ اشکالی قرن بینی یه لفظ با دو معنا امکان داره. و همونطور از اون طرف یه معنا با دو تا لفظ، با انسان و با کلمه انسان و با کلمه بشر یه معنای اقتران پیدا کنه، هیچ اشکالی نداره. ولی می فرماید بنابر مسلک آقای خویی که وضع را عبارت می داند از تعهد، اینجا کار مشکل میشه که یا باید اشتراک ممتنع بشه یا ترادف. چرا؟ حالا سرش رو بیان میکنه. بعد البته جواب میده ها، میفهم حتی بنابر مسلک تعهد هم آقای خویی امکان داره این جواب را بگوید که یعنی بر مسلک تعهدم اشتراک و ترادف صحیح باشه. لا شک. ها اون دو تا قول اول و دوم را نگفت آقا. اون قول اول و دوم کدام بود آقا؟ یکی میگفت اشتراک و ترادف محاله، یکی میگفت که شک فی امکان الاشتراک، شک نیست در اینکه ممکن اشتراک. اشتراک معنای چیه؟ و هو وجود و معنیین للفظ واحد، دل معنا برای یه لفظ نیست لفظ عین. و لا شک در امکان ترادف. ترادف چیه مگر آقا؟ و هو وجود لفظین لمعنا واحد. بنابر اینکه وضع را ما اقتران بدانیم یا اعتبار بدانیم، بنابر این دو مسلک اشکال نداره، هم تا اشتراک امکان داره هم ترادف و مجرد و کون الاشتراک. و اما یه اشکاله که دیگری کردن آقا، گفتن که این در اشتراک، مختص اشتراک، گفتن که اشتراک باید نباشد. چرا؟ برای اینکه اشتراک مخالف حکمت وضعه. فلسفه وضع چیه آقا؟ فلسفه وضعه چرا وضع میکنه الفاظ را برای معانی؟ به خاطر تفهیم و تفاهم. خب اگر لفظ مشترک شد با لفظ مشترک بدون قرینه تفهیم و تفاهم نمیشه، برای اینکه لفظ مشترک مجمل همیشه، با این لفظ مجمل تفهیم نمیشه. میفرماید این مقدار منافاتی نداره با حکمت وضع، هم هیچ منافاتی، برای اینکه حکمت وضع اینه که هدف اصلی واضح اینه که با این لفظ تفهیم بشه، اعم از این که با قرینه تفهیم بشه یا بی قرینه. خب با لفظ مشترک هم با قرینه تفهیم میشه، پس این منافاتی با تفهیم با حکمت وضع نداره. این هم از سر راه من رفت کنار. پس هم اشتراک امکان دارد و هم تراب. و مجرد و اگر کسی اشکال کند که نه بابا اشتراک باید نباشد، بران که اگر اشتراک باشد این مؤدی میشد به سوی اجمال، یعنی با لفظ مشترک تفهیم و تفاهم نمیشه و تردد سامع فی المعنى المقصود و مخاطب بیچاره متردد میماند در معنای مقصود. خب اگر اینجوری ای خلاف حکمت وضعه، اگر خلاف حکمت وضعه واضح کار به حکمت نمی کند. می فرماید که این معنا لا یوجب فقدان الوضع المتعدد، موجب نمیشه که مفقود باشد وضع متعدد. وضع متعدد همینه که لفظ این یه بار برای طلا، یه بار برای نقره مثلا، یا یه بار برای چشم، یه بار برای چشم مثلا. موجب نمیشه که وضع مشترک دارای حکمت نباشه. اون چیزی که حکمت از وضع بود اون در مشترک نباشه. هست. اون چیزی که حکمت وضع بود چی بود آقا؟ این که تفهیم بشه یا با قرینه یا بخیر. خب در باب لفظ مشترک هم تفهیمه، هم تفهیم چشمه و هم تفهیم چشمه، منتها با یه اضافی، قید اضافی. قید اضافی چیه؟ با قرینه، قرینه معینه. اگر گفت عین جاریه، اینجا تفهیم شد یا نه؟ چی تفهیم شد آقا؟ اگر گفت رأیت عینا باکیه، اینجا تفهیم شد یا نه؟ ها؟ پس خوبه دوباره بس کرده، دو تفهیم شد. منتها یک معونم میخواست، معونش این بود که یه دانه قرینه پهلوش، لأن حکمته، حکمت واضح، انما هو، انما هی اون حکمت ایجاد کند، زمینه سازی کند برای تفهیم چشم و چشمه در مقام استعمال. ولو که در مقام استعمال تفهیم و تفاهم بشد، ولو به ذمل قرینه، که عین با باکیه تفهیم میکند یا عین با جاریه تفهیم میکند. این پس بنابر مسلک ما در باب وضع ترادف و اشتراک هیچ اشکالی نداره. و اما علی مسلک تعهد، اما اگر وضع را عبارت از اون التزام نفسانی دانستیم، اینجا مشکل میشه آقا. چرا؟ برای اینکه خب این التزام نفسانی که وضع را تعریف کردیم به التزام نفسانی، این التزام نفسانی قضیه سالبه یا موجبه؟ خوب توجه کنین ها. یک وقت التزام را به طرف سلب میزنیم، میگیم و معنای وضع اینه، واضع تعهد کرده که من به این لفظ نمیآورم. سلب یا ایجاب آقا؟ وای باریکلا بر اون فهم عالی ها. فهمیدی یا نه؟ نمیآورم ایجاب یا سلب. تعهد این آقای واضع به چی تعهد کرده؟ تعهد کرده که من اتیان به لفظ این نمی کنم، نمیارم این لفظ این را بر زبانم، مگر وقتی که چشمه را قصد کنم. یعنی هر وقت چشمه را اگر قصد کردم امکان داره که اتیان به لفظ این بکنم، ولی مادامی که قصد نکردم معنا را، هرگز تعهد میدیم که من اتیان به لفظ این بگو نمی کن. اینجا اشتراک محال میشه. چرا؟ برای اینکه در اشتراک معنایش اینه که واضح دو تا تعهد سلبی کرده. چی جوره آقا؟ گفته اتیان نمی کنم به لفظ این مگر اینکه قصد چشمه بکنم، و از اون طرف بازم تعهد کرده که اتیان نمی کنم به لفظ این مگر اینکه قصد چشم بکنم. پس ای که اتیان کرد به لفظ این باید هر دو تا معنا را طبق تعهدش قصد کرده باشه. یعنی همیشه لفظ مشترک را در اکثری از معنا باید دائما استعمال کنه، و این قطعا خلاف غرض واضح. برای اینکه واضح گاهی چشم تنها را اراده میکنه، گاهی و این خلاف تعهدشه. برای اینکه این واضح آمده بود در قانون اساسی، اونجا دو تا تعهد سپرده بود. چی جور بود آقا دو تا تعهدش؟ یادش رفت آقا. تعهد اولش این بود که من هرگز التزام میدم که تکلم به لفظ عین نمی کنم مگر وقتی چشمه را اراده کنم. و از اون طرف تعهد دیگر هم داده بود که تکلم به لفظ عین نمی کنم مگر این که بگو. حالا کی تکلم کرده این بدبخت؟ این بدبخت واضح تکلم کرده. طبق هر دو تا تعهد باید کدوم معنا را اراده کرده باشه؟ نشد. طبق دو تا تعهد باید هر دو معنا را همیشه اراده کنند و این خلاف غرض واضح. پس اشتراک امکان نداره به این شکل، برای اینکه نتیجه اشتراک اینجور در میاد که باید مادام العمر این واضع بدبخت یا مستعمل لفظ این را در تمام موضوع لهاش همیشه وقتی عین میگه تمام اون معانی را ازش قصد کنه. ما نمیتونه یکی را قصد کنه چون خلاف تعهدش میشه، چون دوتا تعهد داده که هر وقت من این لفظ را نمیگم مگر وقتی چشم اراده کنم، یا این لفظ را نمیگم مگر وقتی. حالا که گفته پس کدام را اراده کرده؟ بگو. باید هر دوتا را اراده کنم. قرینه ما کار به قرینه دارم. در اصل وضع دوتا تعهد سپرده پیش جامعه، این واضح واضح هم که بنابر مسئله که تعهد کل مستعملینه، من واضح هم شما واضح این تمام ما دوتا تعهد. بنده مثلا تعهد دادم که من لفظ این نمیگم مگر وقتی چشم را اراده کنم، بازم تعهد دادم که لفظ این نمیگم مگر اینکه بگو چشم را اراده کنم. حالا گفتم یه بار لفظ این، خود طبق تعهد اولم، حالا که گفتم چی را اراده کرده باشم؟ باید چشم اراده کردم. طبق تعهد دومم حالا که گفتم چی را باید اراده کرده باشم؟ چشم را. پس در هر استعمالی من واضع و من مستعمل مجبورم طبق دوتا تعهد همیشه هر دو معنا را ازش با هم اراده کنم و این امکان نداره دیگه. استعمال لفظ در اکثری از معنا بعد بخواهیم بحث کرد یا جایز نیست یا ممکن نیست یا صحیح نیست. این یک. اگر تعهد را زدیم به قضیه سلبیه، اگر تعهد را زدیم به قضیه ایجابیه، اون وقت ترادف ممتنع میشه، اشتراک ممکن میشه، ولیکن ترادف ممتنع میشه. و اما على مسلک تعهد فلا یخلو، خالی نیست تصویر اشتراک و ترادف، لا یخلو من اشکالین، که در یک جهت در یک فرضش اشتراک دارای مشکل میشه، یعنی محال میشه، در یه فرض دیگر ترادف دارای اشکال میشه که باید در لغت عرب واقع نشده باشد. چرا؟ لأن تعهد، برای اینکه این آقای واضعی که وعظ کرد وعظ را معنا کرده، یعنی تعهد سپرده، این تعهد واضع چجوریه؟ در قضیه ایجابیه یا قضیه سلبیه؟ اذا کان به معنی الالتزام به عدم الاتیان به لفظ این، معنای وضع اینه، این آقا تعهد داده، من متکلم تعهد دادم که من اتیان نمی کنم تکلم به لفظ این نمی کنم مگر یک جای، کی تکلم می کنم؟ این تعهد رو دادم، هر وقت چشمه را اراده کردم می توانم تکلم کنم، و الا مادامی چشمه را اراده نکردم اصلا تعهد دادم که تکلم نکنم. از اون طرفم نفسی همین تعهد رو بر چشمم دادم، حالا که تکلم کردم به لفظ عین باید طبق هر دو تا تعهد هر دو را اراده کنم. الا اذا قصد تفهیم المعنى الذي يزع اللفظ له، لان التعهد اذا كان بمعنى الالتزام بعدم الاتيان باللفظ، التزام داده بر که بل اتیان نکند به لفظ عین الا زمانی که قصد کند تفهیم چشم را، یک، و تعهد دومش هم اینه که اتیان نکند به لفظ عین مگر اینکه قصد کنه تفهیم چشم را، الذي يزع له اللفظ، اون چون معنایی که وضع میکنه لفظ عین رو براش. خب وقتی اینجور شد، اگر تعهد را به اون التزام سلبی زدیم امتنع الاشتراک، ترادف ممکن میشه ولیکن اشتراک ممکن نمیشه. چرا؟ المتضمن، برای که در اشتراک متضمن تعهدینه، دو تا تعهد داده واضح از این قبیل، هم تعهد داده که تا وقت طلا را اراده نکنم، تا وقت چشم را اراده نکنم عین نمیگم، و از اون طرف هم تعهد داده تا وقت چشم را اراده نکنم عین نمیگم. حالا عین گفت، کدام را اراده کرده؟ یک نمیشه. ای باریکالله، این لازمه دوتا تعهدش اینه که هر وقت عین بگوید باید هر دوتا را اراده کنه. و این خلاف نظری واضحه، واضحه اینجوری که نمیخواد تعهد بده در آن واحد. از یلزم ان یکون عند الاتیان باللفظ، وقتی این آقای بدبختی که دوتا تعهد داده، وقتی یه بار گفت عین، به مجردی که عین گفت کدام رو باید ازش اراده کرده باشه؟ یعنی هم چشم را اراده کرده باشد طبق تعهد اولش و هم چشم را اراده کرده باشد طبق تعهد دومش. قاصدا لکل المعنیین، باید هر دو معنا را اراده کند. وفاءا من هذا القبیل بالنسبه الى لفظ واحد. درست یا آقا؟ ممتنع میشه اشتراک یک متضمن تعهدین از قبیل بالنسبه الى لفظ واحد کم لفظ عین باشه. از یلزم ان یکون عند الاتیان باللفظ، وقتی که عین گفت قصد کرده باشه هر دو معنا را. چرا؟ برای اینکه این دو تا تعهد داده، وفا به این دو تا تعهدش بکند. وفا ان بکلا عد تعهدین، اگر وضع را به معنای التزام سلبی گرفتیم اون وقت ترادف امکان داره. چرا امکان داره آقا ترادف در انسان و بشر؟ گیر کرد آقا، برای اینکه معنای تعهد که سلبی شد دیگه، در بشر و انسان اینجور تعهد کرده، تعهد کرده که من اتیان نمیگم لفظ انسان را مگر وقتی اون حیوان ناطق را قصد کنم. و ها کذا در لفظ بشر هم تعهد داده که من نمیگم لفظ بشر را مگر اینکه حیوان ناطق را قصد کنم. خب حالا حیوان ناطق را قصد کرده، میتوانه انسان بگوید، میتواند انسان نگوید، عوضش بشر بگوید، چون تعهدش سلبیه ها، ایجابی نیست که هر وقت حیوان ناطق را قصد کردم باید حتما هر دو تا لفظ را بگم. اونجوری تعهد نداره، تعهدش از اون طرفه. از کدوم طرفه؟ هر وقتی که نمیگم انسان و بشر را مگر وقتی که حیوان ناطق را قصد کنه. خب وقتی حیوان ناطق را قصد کرد میتوانه انسان بگوید، بگو، و میتواند بشر بگوید، لذا ترادف ممکن میشه، فقط اشتراک ممکن میشه. اما اگر وضع تعهد را به طرف ایجاب زدیم و هو غیر مقصود، و این که همیشه از عین هم چشم و هم چشم هر دوتا اراده بشد، این قطعا مقصود واضع متعهد نیست. و اما اگر وضع را به امر قضیه موجبه زدیم، و اذا کانت تعهد، اگر گفتیم معنای وضع و تعهد اینه، به معنا این که واضع ملتزم شده به کتاب اساسی هم امضا داده ها، بالاتیان باللفظ عند قصد تفهیم المعنا، اینجوری ملتزم شده که هر وقت قصد کنم عین چشمه را بگو، گیر کرد آقا، هر وقت قصد کنم چشمه را عین میگم، هر وقت تعهد، تعهد دوم هر وقت قصد کنم چشم را بگو بازم عین میگم. خب این دوتا تعهد، یعنی هر وقت چشم را قصد کردم عین میگم، هر وقت چشم را قصد کردم عین میگم. خب اینجا اشتراک اشکالی نداره. خب اگر چشم را قصد کرد میتونه عین بگوید طبق تعهد بگو اولش، و اگر چشم را هم قصد کرد میتواند عین بگوید. چرا؟ طبق تعهد دومش. ولیکن اینجا ترادف ممتنع میشه. چرا؟ برای اینکه این تعهدش به قضیه موجبه دیگه در انسان و بشر ممتنع میشه. چرا؟ برای اینکه این آقا تعهد داده که هر وقت حیوان ناطق را من قصد کنم چی میگم؟ از اون طرف چی؟ انسان میگم. پس این همیشه هر وقت معنای حیوان ناطق را قصد کنه باید هم انسان بگوید و هم بشر، و یکی را نمیتونه تنها بگوید، و این خلاف نظر واضع میشود، خلاف هدف واضع میشود. و اذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالاتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى امتنع الترادف ممتنع میشه ترادف، این ترادفی که متضمن تعهدین از این قبیل بالنسبه الى معنا واحد که حیوان ناطق باشه. چرا؟ از یلزم و بنابر این قضیه ایجابه موجبه لازم میاد ان یاتی به کلا لفظین. هر وقت ای بیچاره واضح حیوان ناطق را قصد کند باید چی بگوید آقا؟ بگوید رأیت انسانا و بشرا، درسته آقا؟ برای اینکه دو تا تعهد داده، گفته هر وقت حیوان ناطق را من قصد کنم از این طرف تعهد داده که انسان میگم، از این طرف تعهد داده که بشر. حالا که قصد کرده باید طبق هر دو تا تعهدش هر دو تا لفظ را بگوید، اگر نگوید این واضح خلاف وضعش، خلاف تعهدش عمل کرده و حرفش باطل میشه. و هو غیر مقصود من المتعهد جزوان، و این کار قطعا نظر واضح واضعی که تعهد داده قطعا نظرش این نیست که هر وقت حیوان ناطق را گفتم مجبور بشم که باید هم انسان بگویم بگو، و هر وقت که اسد را حیوان مفترس را قصد کنم مجبور بشم که هم اسد بگم هم لیس و غزنفر بگویم، بگویم رأیت و فی جنگل مازندران اسدن غزنفرن لیس، نه همچی چیزی را واضح هیچگاه تعهد نداره. پس بنابر مسلک تعهد که وضع را به معنای تعهد بگیریم، یا اشتراک دچار مشکل میشه یا ترادف، و حل الاشکال ظاهرا که بس باشه تا اینجا که برای اینکه آقایون گیج شدن، اگر گیج نمیشدین میخوندیم ها،